الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. قراره که ما چند دقیقه درباره اهمیت خطابه و هدف خطابه صحبت کنیم. خطابه قدیر، خطابه یعنی سخنرانی. خطابه قدیر که گفته میشه به خاطر اینکه در کنار برکه خم که همون برکه عربیش میشه قدیر یعنی آبگیر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 70 روز قبل از رحلت و وفاتشون اونجا سخنرانی کردن. سخنرانیشون با اکو حدود 4 ساعت و بدون اکو حدود 1 ساعت و نیم طول کشید. مضمون سخنرانیشون رو در طول 23 سال نبوت و رسالت خودشون بارها و بارها فرمودن. اجزاء سخنرانیشون رو در طول 23 سال نبوت و رسالتشون بارها و بارها توضیح دادن، منتها برای جمع‌های کوچکتر. در حجۃ الوداع، هنگامی که می‌خواستن آخرین حج رو در سال 10 هجری انجام بدن، در مدینه دستور دادن، اعلام کردن که امسال من عازم حج هستم و آخرین حج من خواهد بود. او شکو ان ادعا و اجیب، نزدیک هستم که من دعوت بشم و جواب بدم و پاسخ بدم و خداوند منو از دنیا ببره، لذا میخوام آخرین حجم انجام بدم برای دو امر. یکیشو صریحا گفتن، یکیشو به بعضی ها صریحا و به بعضی ها اشارتا. اونی که صریحا گفتن اینه که فرمودن که میخوام که حج رو خودم انجام بدم که شما ببینید چجوری انجام میدم، که نحوه حج رو یاد بگیرید. و مسئله ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین رو هم اشارتا گفتن، به بعضی ها هم صریحا. از اون جاهایی که اشارتا گفتن در منا، در مسجد خیف و در طول سفر همینجوری قطعه خطبه های کوچیکی رو ایراد کردن، صحبت کردن و اشاره کردن، تا اینکه در روزهای آخر حج اعلام کردن که فردا صبح هیچ کس دیگه در مکه باقی نمونه مگر مریضها و پیرمردها و پیرزنها، همه از مدینه خارج بشن و برن به شهرهاشون. وقتی حرکت کردن همه، قبل از این که تقسیم بشن در جحفه در کنار قدیر خم یا برکه خم، دستور دادن که پیشرفتگان پس بیان برگردن و پسماندگان منتظر بشیم که بیان. اعلام کردن که من کار مهمی دارم. در کنار جاده، در کنار 4 یا 5 درخت کهنسال که در نزدیکی یک برکه ای بود به نام برکه خم، در جحفه دستور دادن سایبانی درست کردن و منبر بلندی حدود قد یک انسان ساختن که در اونجا به اصطلاح سخنرانی کنه. از اون جاهایی که شیعه و سنی روایت کرده که در قدیر خم پیغمبر اکرم نماز ظهر و عصر رو با هم جمع کردن، اونجا بود. البته در روزش که چه روزی بوده، دوشنبه بوده یا چهارشنبه بوده اختلافه، ولی بنابر بسیاری از روایات روز دوشنبه بوده. در ظهر روز دوشنبه جمع کردن بین نماز ظهر و عصر و اعلام کردم نماز رو. بعد از نماز بر فراز منبر ایستادن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم در کنار خودشون قرار دادن، یه پله پایین‌تر در دست راست خودشون، و ایراد خطبه کردن. هدف از این خطبه و اهمیت خطبه که به خاطر هدفشه از این جهته، هدف از این خطبه این بود که پیغمبر یک وصیت اعتقادی دینی نسبت به خودشون داشته باشن در حضور نوشتن بین 70,000 تا 124,000 نوشتن، روایات مختلف، 70,000 کمتر نبوده، تا 24,000 تا هم نوشتن. در بین این 70,000 تا 24,000 نفر که مرد و زن بودن و از جاهای مختلف بودن و اومده بودن در مکه حج انجام داده بودن، پیغمبر اکرم صحبت کردن و خلاصه و اساره و کلاسه 23 سال نبوت و رسالتشون رو فرمودن. اهمیت خطابه قدیر در این است که هیچ حدیثی به اندازه قدیر راوی نداره. بین 115 تا 150 سلسله روات، حتی سنی ها نقل کردن که مرحوم علامه در کتاب القدیر، علامه امینی در القدیر اونها رو آورده، بعد میر حامد حسین در عرض کنم که کتاب طبقات الانوار خودشون و دیگر. اهمیت به اصطلاح حدیث قدیر از این جهت که بیشترین راوی رو داره و از این جهتی که اعلام عمومی بوده، غیر از این که در طول زمانها پیغمبر اکرم ولایت و خلافت و وصایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام رو اعلام کردن، غیر از این اهمیتش در این بوده که در حضور 124 هزار نفر جمعیتی که از مکه برگشتن و همه حج انجام داده بودند و پیغمبر حضور داشتن و حسنین حضور داشتن و حضرت فاطمه حضور داشتن و سلمان عبازار و خیلی از اصحاب مهاجرین انصار حضور داشتن، در خدمت اونها گفتن، در حضور اونها گفتن. اهمیت خطاب در اینه که مستمعی بیشتر از همه احادیث داره. اهمیتش در اینه که واقعه طوری انجام شده که کسی نمیتونه منکر بشه، لذا سنی ها نوعا نقل کردن، منتها معنای ولی رو و مولا رو از معنای اولا به تصرف و سرپرست و جانشین پیغمبر منصرف کردن به دوست و محب و از این حرف، ولی در اصلش رو کسی منکر نشد. اهمیت قدیر در اینه که پیغمبر اکرم درسته در حدیث منزلت، در حدیث ثقلین، در حدیث یوم الدار و امثال اینها امیرالمؤمنین رو از جهات مختلفشون رو معرفی کردن، ولی در حدیث قدیر یک بیان جامع و کاملی از تمام ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به اصطلاح فاضل کردن، تحویل دادن. و اهمیت قدیر خلاصه میشه در خطبه قدیر، برای این که سخندان اشرف مخلوقات و شخص اول مملکت خداست و اول نافریده خدا، صادر اوله، نور او اول نور است که خدا آفریده. درباره دومین شخصیتی که بالاترین شخصیت رو داره نسبت به تمام مثل افراد دیگه و شاگرد پیغمبره و وصی پیغمبره. و اهمیت این خطابه در اینه که همه ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین رو و همه ابعاد دین رو به نحو خلاصه پیغمبر اکرم بیان کرد. یعنی خطابه قدیر حاوی اصول اعتقادات، اصول اخلاق و اصول به اصطلاح احکام فقهی است و همه اینها رو در یک سخنرانی جمع داره. اهمیت خطابه قدیر در اینه که پیغمبر اکرم این اصول پنجگانه اعتقادی رو از توحید تا معاد و اخلاق رو، رؤوس اخلاق رو و رؤوس فقه رو در اینجا فروگذار نکردن و همه رو بیان فرمودن به بیان ساده و روشن که تمام اون مردمی که از جاهای مختلف اومده بودن و به اصطلاح مردم عوام خیلی هاشون بودن، همشون باسواد نبودن، اونها بتونن که این مطلب رو فهم کنن و به دست بیارن. در خطابه قدیر 3-4 تا نکته هست که کاملا ابتکاری است و سابقه نداشت. یکی جمعیت موجود در پای سخنرانی پیغمبر، یعنی بشریت سراغ نداره از اول آفرینش آدم ابوالبشر تا زمان پیغمبر یه جلسه باشه که در اون جلسه 124 هزار نفر مستمع شرکت کرده باشن و یه کسی اونجا سخنرانی کنه. این یکی. دومش اینه که پیغمبر اکرم با اینکه در حج بودن، خیلی هم اتفاقا این سوال رو میکنن که چرا پیغمبر در منا و عرفات این کار رو نکردن. من جواب میدم که اگر در منا و عرفات این سخنرانی رو میکردن، به اصطلاح این سخنرانی ولایت امیرالمؤمنین و توحید و مطالبی که اونجا گفتن گم میشد توی اعمال منا و عرفات. اما پیغمبر به قول امروزی هایلایت کردن، آوردن این جمعیت 123 هزار نفری رو 200 کیلومتر اونورتر که کاملا تاریخ شهادت بده و مردم اهمیت مطلب رو بفهمن که پیغمبر ما رو آورده بیرون برای چی اینجا مثلا 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت نگه داشته، که بعدم مراسمش 3 روز طول کشید، مراسم بیعت با پیغمبر و امیرالمؤمنین بعدش 3 روز طول کشید. پس یک مسئله مهمی که ابتکاری بود این بود که پیغمبر در منا و عرفات با اینکه همین جمعیت بودن صحبت نکردن، آوردن در بیرون که کاملا مشخص بشه. یه مسئله تعداد جمعیت، یک مسئله این بود که پیغمبر تا اون روز کسی سراغ نداشت که یک کسی سخنرانی بکنه، یه نفرم کنار خودش قرار بده دو نفری به اصطلاح اجرا بکنن. حالا تازه مد شده بعد از 14 قرن که میگن دو مجریه دارن به اصطلاح مثلا یه برنامه رو انجام میدن. پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رو در کنار خودشون قرار دادن و صحبت میکردن و هر جا لازم بود به علی علیه السلام اشاره میکردن و چند بار هم در بین سخنرانیشون ایشون رو بلند کردن که این هنر تجسمی امروز تازه مد شده که مردم به خاطر اینکه بتونن به اصطلاح هنر خودشون رو در تصویر و در هنرهای که دارن تجسمی کنن و برجسته نشون بدن، اونجا پیغمبر یه نوع هنر تجسمی انجام دادن، خود امیرالمومنین رو عوضی که اشاره کنم بگن اونجا نشسته، خودشون آوردن بالا و ارائه کردن و نشون دادن. این یکی از ابتکارات فوق‌العاده پیغمبر اکرم. یکی از نکته‌های برجسته خطابه قدیر این است که خطابه قدیر در این حالی که در حد مثلا یه جزء قرآنه، بنابر نقل شیعی که تمام مدارکش رو آقای محمد باقر انصاری نقل کردن و کتاب‌ها رو معرفی کردن و به وساقت کتاب‌ها رو گفتن، اهمیت راویان رو گفتن و خود حدیث قدیر رو ریفرنس‌های اهل تسننشون آوردن، هم از به اصطلاح القدیر، هم از کتاب میرحامی توسین، هم از کتاب‌های دیگر، اما در این حالی که در حد یک جزء قرآنه بسیار ساده و قابل فهمه. یعنی اون ادبیاتی که مثلا حضرت زهرا در خطبه فدک ایجاد کردن یا امیرالمومنین علیه السلام در بعضی از خطبات توحیدی نهج البلاغه، اون ادبیات رو پیغمبر کار نکردن به خاطر اینکه مخاطبینشون خیلی عام بودن. اینم یکی از اهمیت‌های خطابه قدیر و موقعیتش اینه که پیغمبر اکرم دو تا جمله فرمودن که این دو تا جمله در هیچ کجای احکام اصول اعتقادات و مسائل اخلاقی در اسلام نیومده جز درباره امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین و خطبه قدیر، و این نشون میده که ولایت امیرالمومنین و خطبه قدیر چقدر دارای اهمیته. اون دو تا جمله یکی در بخش 6 اومده که پیغمبر میفرماید که صفحه 92 میفرماید که وقد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتا علی کل حاضر و غائب و علی کل احد ممن شهد او لم یشهد ولد او لم یولد فلیبلغ الحاضر، که با رنگ دیگه گفتیم بنویسن، فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الی یوم القیامه، باید این سخن امروز مرا درباره امیرالمومنین و این حرفایی که من زدم حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا روز قیامت ابلاغ کنن و بگن. و این مسئله در هیچ جا به این عموم و به این اطلاق نیست که حاضران به غایبان تا روز قیامت، یعنی هر کس گفت به دیگری، اون دیگری همیشه حاضر، اونایی که نشنیدن میشن غایب و این حاضران به غایبان باید اعلام کنن. یک عبارتی هم داره در بخش دهم که در عرض کنم خدمت شما که صفحه 112 هست، حضرت میفرماید الا و ان راس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تأمروه بقبوله عني و تنهوا عن مخالفته فانه امر من الله عز وجل و من. یعنی نقطه بلند امر به معروف اینه که حرفای امروز منو به دیگران برسونه. یکی از به اصطلاح این دو تا جمله میرسونه که پیغمبر تمام نظرشون اینه که این خطبه و مضمون این خطبه به مردم مسلمان و شیعه و معتقد یک یکی ابلاغ بشه و همه اونها این رو بشنون و بهش ایمان بیارن و اعتقاد داشته باشن. عرض کنم خدمت شما که یکی دیگه از جهات اهمیت خطابه این است که، یعنی ابتکارات خطابه این است که پیغمبر اکرم در قسمت به اصطلاح 11 این خطبه که قسمت‌های آخر بود به مردم اعلام کردن که مردم باید بعد از این که خطبه من تمام شد بیایید با من و علی بیعت کنید برای این ولایت و برای این سرپرستی. بعد فرمودن به خاطر این که بیعت یک یکی شما ممکنه طول بکشه و به اصطلاح ممکن نباشه، الان زبانی بیعت کنید. به اصطلاح تقریر کردن بیعت زبانی رو به این صورت گفتن که فقولو به اجمعکم انا سامعون و مطیعون و رازون تا آخر. و این کار هم ابتکاری بود که پیغمبر از مردم بیعت زبانی گرفتن، بعدم که نشستن خیمه مستقل برای خودشون و خیمه مستقل برای امیرالمومنین، که همه اینا معنا داره که چرا مستقل شده، که هایلایت کنن و نشون بدن شخصیت امیرالمومنین علیه السلام رو، آماده کردن برای بیعت کردن دستی با مردم که مردم میادن دست میدادن. زنها گفتن چجوری ما دست بدیم؟ پیغمبر فرمودن تشت آب بذارید که نصف پارچه رو وسطش آویزون کردن، اون طرف خانم‌ها میادن دست میزدن به آب و امیرالمومنین و پیغمبر در حجره خودشون در به اصطلاح خیمه خودشون دست می‌زدن به آب که این علامت بیعت باشه از جانب اونها. این جزء ابتکارات بود. 3 روز در اونجا بودن و مردم بیعت کردن و رفتن. این وقایعی که اتفاق افتاده که همش ابتکاری است و استثنایی است، نشان اهمیت 1 قدیر، 2 خطبه قدیر، 3 محتوای خطبه قدیر. محتوای خطبه قدیر رو البته در یک به اصطلاح صحبت دیگری باید جدا صحبت کرد، ولی من در اهمیت خطبه و مضمون خطبه اینجوری عرض میکنم که تمام پیامبران ما که آمدن برای این اومدن که مردم رو از شرک به توحید دعوت کنن. پیامبران که از دنیا رفتن پیروانشون دوچار نبود حضور و عدم حضور پیغمبرانشون و پیشوایانشون و اوصیاشون شدن، مشرک شدن. و چون پیغمبران در اصطلاح دغدغه بسیار داشتن، لذا یه سفارشاتی کردن، جانشین مشخص کردن. پیغمبر اکرم یه خصوصیتی داره بر تمام پیغمبران دیگه، و اونی که دینشون آخرین دینه و دینشون آخرین آینه. ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم بلکن رسول الله و خاتم النبیین. آیه 40 سوره احزاب که خاتمیت پیغمبر رو بیان میکنه، یا اینکه قرآن کریم و انزل الی هذا الکتاب لانذرکم بهی و من بلغ، که توی یکی از سوره هاست در اواخر قرآن، جزء 29 قرآن مثل اینکه که الان من یه قسمتش رو به اصطلاح فراموش کردم، که این قرآن به من نازل شده که شما را انذار کنم، و من بلغ یعنی هر کسی که قرآن بهش برسه، یعنی ددلاین منطقه زمان نداره، و به هر کی که این قرآن برسه این قرآن براش انذار کننده است. با توجه به خاتمیت پیغمبر اکرم که تا قیام قیامت باید دینشون ادامه داشته باشه، دغدغه پیغمبر اکرم برای مسئله عرض کنم خدمت شما که برای وصایت و ولایت و جانشینی بیشتر بود، به خاطر توحید مردم. و چون جانشین پیغمبر و خود پیغمبر متکفل نگهداری توحید مردم بودن، پیغمبر اکرم از روز اولی که مبعوث شد دغدغه وصایت و ولایت داشت تا آخر، یعنی دغدغه توحید داشت. منتها توحید باید در تابلوهای سلامتی یافته، سیفتی سکوریتی به اصطلاح معصومین معرفی بشه. لذا پیغمبر از اول که از غار حرا اومدن پایین با امیرالمومنین اومدن، تا آخری هم که چشمشون رو بستن از دنیا رفتن امیرالمومنین چشمشون رو بست. اما در قدیر تمام اینها رو پرس کردن و در یک سخنرانی تحویل دادن، از توحید تا معاد عرض کردن. پس اهمیت خطابه در اینه که یک، پیغمبر خاتم الانبیا آخرین وصیتشون رو میخوان داشته باشن که مردم مشرک نشن و مردم منحرف نشن. دو، تمام مضمون 23 سال نبوت و رسالتشون رو پرس شده و خلاصه و کلاسه عرضه کردن و تمام مطالبشون رو گفتن. یعنی هیچ نکته توحیدی نیست که اصلش در کتاب قدیر نیومده باشه، هیچ نکته ولایتی نیست مگر اینکه اومده. و خیلی حالا در مضمون خطاب قدیر که صحبت کنیم عرض میکنم که مضمونش چیه و تمام نکته ها رو فرمودن. و ابتکاراتی که در خطاب قدیر اتفاق افتاده و در قدیر اتفاق افتاده در هیچ حدیثی و در هیچ زمانی اتفاق نیفتاده، و تمام اینها دلیل بر اهمیت و محوریت خطبه قدیره. و این دو جمله که عرض کردم، فلیبلغ الحاضر الغائب و علی ان رسول امر بالمعروف، هم بر اهمیتش و بر اینکه از طرف پیغمبر واجب است که همه اینو بشنون هست. لذا ماها وظیفه‌مونه که خطبه قدیر رو به فرزندانمون، به خیشانمون، به مستمعینمون، به دوستانمون، به آشنایانمون، به مشتریانمون، به شرکامون، به همسایگانمون آموزش بدیم. برام بر این به اصطلاح دو تا وصیت پیغمبر. و این آموزش ها به اصطلاح باعث بشه که این مضمون و این وصیت اعتقادی دینی و به اصطلاح اجتماعی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم به اصطلاح فرهنگ بشه. این اهمیتشه. و در طول زمان علمای ما و بزرگان ما از نظر نقل در کتاب‌های مختلف به این اهمیت به اصطلاح صحه گذاشتن، یعنی کار کردن. غیر از این که حالا این خطبه شیعی رو امام باقر علیه السلام نقل کردن، یعنی فرمودن و نوشتن راویان، و زید بن ارقم نقل کرده که خودش بوده در قدیر، و حذیفه یمانی هم بوده، و نقل حذیفه یمانی و زید بن ارقم با نقل امام باقر علیه السلام خیلی نزدیکن، مثلا 80-90% در عباراتشون نزدیکن. غیر از این که نقل کردن سینه به سینه، علمای بزرگ ما مانند ابن فتال نیشابوری در روضت الواعظین و احتجاج تبرسی، تبرسی در احتجاج، و بعد کتابهای سید بن طاووس، و بعد کتابهای به اصطلاح هم عصر سید بن طاووس، و بعدش علمای دیگه تا زمان مجلسی و تا همین الان روات ما و محدثین ما همه این به اصطلاح حدیث رو نقد کردن. اما متاسفانه این حدیث و این خطابه مثل خیلی از چیزهایی که الان فرهنگ شده، مثلا داستانهای امام حسین علیه السلام فرهنگ شده، این حدیث فرهنگ سازی نشده. لذا بر ماست که به عنوان لبه‌گویی به اصطلاح دعوت پیغمبر اکرم، این فرهنگ رو، این خطبه رو و این مضمون رو فرهنگ سازی کنیم.